مقاله دوم ما بحث شاخصهای سیاسی حکمرانی شایسته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. ظاهرا نویسنده امکان ارتصال نداره با ضعف اینترنت. ما سومین مقاله را جناب دکتر بیگلری آمادگی دارن ارائه بکنن. مقاله حکمرانی سیاسی مطلوب در جمهوری اسلامی ایران، کشاکش نظم و عدالت. جناب آقای دکتر احمد بیگلری، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه عراق، به مدت 15 دقیقه اگر مقالهشون رو ارائه کنن ممنون میشیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه سروران ارجمند، اساتید محترم و پژوهشگران گرامی و تشکر میکنم از دستاندرکاران این همایش در واقع خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. مقاله بنده عنوانش هست حکمرانی سیاسی مطلوب در جمهوری اسلامی ایران، کشاکش نظم و عدالت. من حقیقتش از وقتی که در واقع در حیطه حکمرانی یکم شروع کردم مطالعه کردن، احساس کردم که این واژه در واقع به عنوان یک مفهوم جدید هنوز دارای ابهام هست و حالا بر اساس تقسیم شده. یک بخشیش یکم توضیحات مفهومی در مورد خود مفهوم حکمرانی هست و بخش دوم درباره این کشاکش نظم و عدالت در جمهوری اسلامی که به نظر میاد موانعی رو برای رسیدن به الگوی مطلوب حکمرانی در واقع ایجاد کرده. اجازه میخوام که یکم این رو از بحث مفهومیش با توجه به ضیق وقت کوتاه توضیح بدم و بعد به اون ایده برسم. خب ما یک تمایز اساسی بین مفهوم حکومت و مفهوم حکمرانی داریم. البته واژه حکمرانی واژه مسبوق به سابقه است و این تمایزی که بین مفهوم و واژه وجود داره همه سروران مطلع هستن، نیاز به توضیح واضحات نیست در این زمینه. اما آن چیزی که امروزه مفهوم جدیدی به نام حکمرانی وارد شده، محصول اواخر قرن بیستم در واقع در غرب، پس به خصوص در بریتانیا که مطالعاتی صورت گرفت، اون دعوایی که از ابتدا بین تمرکزگرایی و تمرکززدایی در عرصه زمامداری مطرح بود که دولت‌ها برن به سمت اینکه امور خودشون عهده‌دار بشن یا اینکه واگذار بکنن، این باعث شد که ما یک شیفتی داشته باشیم به در واقع رویکردی که امروز معروف است در فارسی خودمون به رویکرد حکمرانی یا گاورننس. من کتابایی که در زمین در واقع به فارسی نوشته شده تألیف بودن نه ترجمه ها، اغلب دیدم که حکمرانی رو مساوی با حکومت گرفتن. علتش هم این هست که خب این واژه‌ای بوده، آشنا بوده در زبان فارسی و به معنی عمل زمامداری که یک معنای عام هست نگریسته می شده. مسئله اینه که یه تمایزی که در گذشته شاید بین امر سیاسی و امر اجتماعی وجود داشته در دوره هایی در خیلی از جوامع و از جمله جامعه ما و بعد با شکل‌گیری دولت مدرن، این تمایز خیلی کمرنگ شده و دعوا در واقع روی اون کارویژه‌ها و نقش‌های دولت هست که دولت تا چه حد امور اجتماعی در واقع نقش داره. خب دولت مدرن هم در تاریخ غرب و هم در کشور ما وقتی شکل می‌گیره، خب در که با دولت‌های مطلقه شکل می‌گیره و در کشور ما هم از اواخر قاجار و به خصوص دوره رضا شاه، سعی می‌کنن قلمرو امر سیاسی رو گسترش بدن و خیلی از حیطه‌های اجتماعی رو هم شامل بشه و یک ساختاری ایجاد میشه از اون موقع که چه در اقتصاد خودشو خیلی نشون میده، ما به سمت دولت گرایی میریم، اقتصادمون دولتی میشه و قص الهازا که تا زمان انقلاب هم وجود داره. منتها نکته ای که اینجا میخواستم عرض بکنم این هست که در واقع مسئله اصلی این مقاله هم هست، حکمرانی سیاسی مطلوب در جمهوری اسلامی چی هستش. خب ایماج و اون تصویر اصلی که در واقع پشتیبان انگاره جمهوری اسلامی هست، اون ایماج حکومت علوی هست، حکومت پیامبر هست که مبتنی بر عدله و ما اون رو چون معتقدیم به لحاظ آموزه های شیعی امام و معصوم تعویلگر اصلی آیات خداست، در دوره حضور خودش آیات رو به احسن وجهش داره محقق میکنه. خب ما این رو داریم به معنی حکومت کردن، ایماج اصلی این هست. بعد از دوره امیرالمومنین و اینها که در اون دوره امیرالمومنین و معصوم تمایزی بین امر دین، امر سیاسی و اجتماعی در واقع به این معنا وجود نداشته، خب تمایز ایجاد میشه و تفکیک میشه در واقع تا یه حدودی، کم کم که تا به خصوص دوره معاویه به بعد، بین امر دینی و امر سیاسی اون تمایزات ایجاد میشه و حکمرانی مطلوب بر پایه عدالت شیفت میکنه به سمت امنیت و نظم. خب در اندیشه سیاسی شیعه همواره دیگه معتقد بودن که تا همین عصر حاضر اون حکومت آرمانی شاید تا زمان ظهور حضرت ولی عصر اجل الله شکل نخواهد گرفت، بنابراین حیطه امر اجتماعی هم قبل از شکل دولت مدرن کاملا یا تا حدود زیادی جدا محسوب می شد از امر سیاسی، و امر سیاسی در یک کارویژی حد اقلی دولت که همون برقراری امنیت بود در واقع برداشت، و اون هم همون در واقع قربان بیانا قربانی شدن عدل و قسط و اینها بود و بها دادن به امن. در اندیشه اهل سنت هم که از ها در واقع اون نظم، این امنیت رو معنای نظم رو هم یعنی خیلی با هم نزدیکن، هرچند دو مفهوم هستن، نظم و امنیت بود که اولویت اصلی بود، کما اینکه هنوز هم در واقع این خودش رو نشون میده. خب جمهوری اسلام، انقلاب اسلامی ایران که برآینده شد نظام جمهوری اسلامی، در واقع ادعاش اینه که تلاش داره برگردونه به عدل، یعنی ما بیایم و اینجا عدالت رو برپا بکنیم، عدل به معنی قسط اگر بخوایم به آموزهای قرآنی برسیم. خب این چه اتفاقاتی افتاد دیگه اینا دوستان میدونن، ما دهه اول رو داشتیم که به دلیل اون اقتضائات جنگ به سمت تمرکزگرایی که از دوره پهلوی هم وجود داشت تشدید شده بود، اون رو مجبور شدیم تقویتش بکنیم و باز اون اقتضائات نظم و امنیت اینجا خودش رو نشون بوده. بعد از دوره جنگ از شاید خدمت شما که و دوره سازندگی که به وجود میاد، با بحث خصوصی سازی در واقع مطرح شد در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی، منتها به تعبیر حالا بعضی از کسانی که در اقتصاد سیاسی ایران کار میکنن، خصوصی سازی اختصاصی سازی بود، حالا به تعبیر خود من خودمانی سازی بود، یا این آقای سیف از تعبیر بورژوازی آقازاده ها تو این زمینه استفاده میکنه. اینها اتفاقاتی بود که سبب شد در واقع ما با یک موانعی مواجه بشیم در راستای رسیدن به خدمت شما که اون حکمرانی مطلوبی که میخوایم در واقع شیفتی باشه بر به سمت عدالت و قسط. خب ما توی قانون اساسی خودمون وقتی برخی اصولش رو که با توجه به مفهوم حکمرانی، ناظر به مفهوم حکمرانی که مفهومی است که تقسیم وظایف، تقسیم کار کرده، دولت تنها کنشگر عرصه حتی سیاست نیست. وقتی میگیم حکمرانی سیاسی، چون این یک واژه است، یک مفهوم تو اقتصاد مدیریت بیشتر سابقه تا سیاست، وقتی واژه حکمرانی مفهوم سیاسی مطرح میشه یعنی تنها کنشگر عرصه سیاست دولت نیست و هیچ کنشگری، یکی از مفروضات اساسیش این هست، هیچ کنشگری این رو داشته که آخر میزنه و عرصه های دیگر. به خاطر همین دولت به معنی حکومت بخش یعنی گاورنمنت در واقع، نه استیت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و حتی برخی از افراد اینا عرصه ای رو به وجود میارن، تعاملات اینها عرصه ای رو به وجود میاره که میشه عرصه حکمرانی، که اینجا اون نقش ها به یک معنا تقسیم میشن. از شاید خدمت شما که خب ما توی جمهوری اسلامی توی قانون اساسی خودمون اصل 43 رو وقتی داریم، میگه تأمین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگیش، اینا همه از وظایف دولتن، دولت به معنای در واقع حکومت. یا اصل 44 که میاد سه تا بخش رو مطرح میکنه، ما میبینیم که به شدت این دولتگرایی در حتی قانون اساسی ما هم وجود داره. به نظر میاد این یک مانع در، یعنی ذهنیتی که حاکم بوده بر تدوین کنندگان قانون اساسی، اون دولتگرایی بوده، یا بگیم اون اصطلاحاً ذهنیت حکمرانیشون، گورنمنتالیتیشون در واقع اون دولتگرایی شدید بوده. بنابراین خیلی علارغم این که مهم هست قانون اساسی ما هم جامعه مدنی و هم حالا نه به این عنوان ولی یا بخش خودی، اما به خاطر همین مقام معظم رهبری در سال 84 و 85 اون دستورشون که معروف هست دادن به مجلس مصلحت که بیان یک تفسیر جدیدی، یعنی کار بکنن روی اصل 44 و تفسیر جدیدی برای اینکه بشه یک حضور گسترده تر و فعالانه تری بخش‌های غیر دولتی و مردم در واقع توی حالا اقتصاد داشته و این پیامدهای سیاسی هم داره مطرح شد. من خیلی نمیخوام که در واقع مصدق بشم، فقط یکی دو تا نکته کوتاه بگم. اول این موانع رو و پیامدهاشون رو ما میتونیم بگیم، یکیش همون بحث خصوصی سازی محفلی هست که گفتم عنوانش خودمانی سازی میتونیم براش به کار ببریم. اینم یه ذهنیتی وجود داشت در مسئولین ما، شاید هم ذهنیتشون واقعا غیر بوده، به این معنا که خب ما به نزدیکان خودمون اعتماد داریم، ما به فرد خودمون، برادر خودمون اعتماد داریم و این مسائل ممکنه تا حدودی بحثای امنیش غالب باشه. خب این چیزیست که الان میبینیم دیگه، پیامدهاش مشخص شد که این فضا خیلی شاید درست نبود. اتفاقاتی که افتاد ما میبینیم سالهای اخیر که یه خورده برخورده با فساد جدیتر شده، میگن فرزند فلان مسئول مافیای داروه، فرزند این یکی فلان کار، برادرش سوء استفاده از چیزای ارزی کرده. خب اینا دیگه نیاز به گفتن که اونجا نداره، بحثای واقعا نیست. و این نکته بعدی بحث حکمرانی که من به اسم حکمرانی محفلی بسته توی مقاله آوردم، اصطلاحاً امکان گردش نخبگان خیلی توش سخت شده. البته خوشبختانه با دولت جدید که حالا روی کار اومده به نظر میاد داره یه تغییراتی صورت میگیره. برخی از گروه‌های زینوفوز توی ساختار در واقع حکومت ما شاید و بحث‌های اقتصادی هستن که یک محافل بسته سی و مدیریتی رو به وجود دارن و اجازه نمیدن که افرادی خارج از اونها وارد بشن. گردش نخبگان که این خودش دقیقا یکی از شاخصه‌های عدالت هستش اتفاق نمیفته و حالا یه نوع اصلاحا سیاست اختاپوسی رو دارن، یعنی حالا یه جای خوشبختانه قانون ممنوعیت جمع مشاغل و مشاغل مدیریتی رو ما تو قانون داریم، اما یه جایی واقعا اینو هم نداریم، خلأ قانونی داریم. اینها یک جا رو میگیرن، باز دوباره همانند اختاپوس با دست دیگرشون جای دیگر رو میگیرن و اجازه نمیدن که در واقع اون شایسته سالاری اتفاق بیفته. و در نهایت بحث ضرورت گذار به حکمرانی عدالت محور رو که در دهه چهارم انقلاب اسلامی هستیم مطرح کردم توی مقاله، که اونجا تاکید بکنم بر این که یک سیستم عقلایی چرخش نخبگان باید به وجود بیاد تا جامعه نیرومند به وجود بیاد. اینم فقط از طریق انتخابات نیست، چون انتخابات درسته که یک ابزار مهم هستش تو این مسئله، اما این یک زیرساختای باید حتما احزاب سیاسی پایداری به وجود داشته باشن و در واقع تا بشه در واقع این سه تا نقش رو اگر قرار بحث مطرح بشه، حالا ما نمیگیم چقدر دوزش چقدر باشه، مثلا دولت چقدر قدرت داشته باشه، بخش خصوصی چقدر باشه، جامعه مدنی چقدر باشه، اما به هر صورت اگر ما به سمت رویکرد حکمرانی به معنی دقیق امروزیش بخوایم بریم، باید برای اینها همه فضا داشته باشیم و انشالله اگر جامعه نیرومندی باشه ما میتونیم با یک رویکرد درونگرا اون پایه‌های حکمرانی مطلوب رو و حتی بحث اقتصاد مقاومتی رو که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن و یک در واقع بحث خیلی خوبی هستش دنبال بکنیم. عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد، از سعی کردم وقتم رو رعایت بکنم. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. تشکر میکنیم از جناب دکتر رضا ایسانیا، استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی. میخواییم که به مدت 10 دقیقه نکاتشون رو بفرم. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جمیعا. با تشکر از همه دوستان و اساتید بزرگوار، دویچه جناب آقای اسپیگلری با مقاله‌ای که با عنوان حکمرانی سیاسی مطلوب در جمهوری اسلامی ایران کشاکش نظم و عدالت ارائه کردم. من 10 نکته 11 نکته توی این مقاله دارم، حالا هرچی که رسیدم تو این 10 دقیقه به همون بسنده میکنم. اصراری ندارم که هر 10 تا عنوان رو بگم، حالا هرچی که رسید انشاءالله ارائه میکنم. با اینکه ایشون جناب دکتر بیگلری زحمت زیادی کشیدن به ایزای مفهومی پرداختند و تو این گزارش شفاهیش هم به این پرداختن، ولی به نظر من ایزای مفهومی درست انجام نشده و استخدام نادقیقی در برخی از واژه ها و مفاهیم وجود داره. مثلا من چند تاش رو فقط اشاره میکنم و اگر شما خواستم من مکتوبم میتونم، چون هم با ذکر صف و سطر مشخص کردم. یکی از اون واژه‌هایی که به نظر من نادقیقه اینه که ایشون میفرماه حکمرانی سیاسی گرایش به سوی دولت زداییه. خب این تبادر میکنه تو ذهن انسان که حکمرانی میره به سمت آنارشی، حالا یا آنارشی باکنینی یا آنارشی تولستویی، خلاصه میره تو آنارشی چون دولت زداست. این اولا. ثانیا تو همین واژه اگر چون توی استخدام واژه وفادار به این واژه بود، به استخدام بود، و همین رو دنبال میکرد. بعد میبینیم که تقلیل میده بحث رو، اینکه آقرانی گرایش به سوی دولت زداییه. ولذا وقتی نگاه میکنی توی بحثای ایشون، ایشون به نوعی تقسیم کارویژه‌های دولت بعدم میپردازه. خب چه حکمرانیه که داره میره به سمت دولت زدایی، بعد از اون طرف داره کارویژه‌هاشو داره مطرح میکنه و همچنین نکات دیگه که اینجا هست. و نکته دوم توی همین استخدام نادقیق یا ایضاح ناقص مفهوم میشه گفت اینه که مفاهیم مثل حکومت، دولت، امام، امامت، حکمرانی به جای هم به کار رفته. تو همین متن ایشون توی صفحه مثلا 5 تو سطر اول بحث از امامت داره مطرح میکنه و کد میده، همون رو میاره تو حوزه حکمرانی یا تو حوزه دولت، در صورتی که امامت، امام که دولت نیست و خیلی فاصله داره. اون استیت میخواد بگیره، گاورمنت میخواد بگیره، هرچی میخواد بگیره. این واژه ها آشفتن و واژه ها جای خودش با اینکه زحمت زیادی کشیدن که ایضاح مفهومی انجام بدن، ولی ایضاح مفهومی درست اتفاق نیفتاده. و پس اولین نکته اینه که تا ایضاح مفهومی یا الان تعیین مراد بشه که آقا وقتی من میگم حکمرانی، حکمرانی یعنی چی، چنین چیزی اتفاق نیفتاده، ما رو میبره توی این موجهای دولت، حکومت، امام، امامت، حکمرانی، دولت زدایی، بعد رها میکنه. خب یه خفگی انسان توی ایضاح مفهومی دست میده به نظر من. این نکته اول. نکته دوم که باز هم برای من مهم هست و مهم بوده، خود مسئله است. وقتی ما تو بحث حکمرانی رو نگاه میکنیم توی غرب، چون ایشون یه بحثش نسبت به غرب، یعنی میخواد میزی و تمایزی ایجاد کنه بعد بگه حالا حکمرانی مطلوب چیه دیگه. وقتی تو غرب ما نگاه میکنیم مسئله حکمرانی اومد، حکمرانی برای این اومد که یه دنبال توسعه پایدار بودن، یعنی هدفش رو این بود، مسئله شو این بود، دنبال یه توسعه پایدار بودن و دیدن که دولت مانع شونه، دولت به معنای حد اکثری یا دولت بزرگ، ولذا آمدن به سمت کوچک کردن و چابک سازی دولت. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم که یکی از اهداف حکمرانی، یکی از مسائلی که حکمرانی به وجود اومد این بود که موانع توسعه پایدار از طریق کوچک سازی دولت ها و افزایش تمامندسازی دولت ها چیه؟ اون توسط حکمرانیه، اون باید دنبال بشه. که خود حکمرانی 8 تا شاخص داره، یه شاخصش عدالته در همه حتی در غرب. خب بعد چطوری میخواد این چرخشه اتفاق بیفته؟ بعد 9 تا کنشگر داره توی وقتی که از حکمرانی داریم صحبت میکنیم، این پکیج رو وقتی باز میکنیم، این بسته فکری فرنگی به نام یا این مفهوم مهاجر رو به نام حکمرانی رو باز میکنیم، 8 تا شاخص داره، مشارکت داره، نمیدونم پاسخگویی داره، شفافیت داره، یکیش هم عدالته. از اون طرف 9 تا کنشگر داره، بعضیا 9 تا میگن، حالا ایشون گفته 3 تا که یکیش بخش دولتیه، یکی بخش جامعه مدنی، یکی بخش خصوصی. بنابراین اینجا مشخص نیست که ایشون چه مسئله ای رو داره، یعنی اصل مسئله مشخص نیست که آیا جمهوری اسلامی ایران ما مشکل توی این 40 سال مثلا اومدیم 14 اومدیم حکمرانی کردیم دولت ما فربه بوده، آیا جامعه مدنی وجود نداشته، آیا بخش خصوصی نتونسته فعالیتش رو درست انجام بده، درست حالا اونجا بحثه، شما اومدن کدهایی رو دادن توی بحث اون بسته بودن حلقه مدیریتی یا بحث خصوصی ساز، در صورتی که هر 4 دولت بعد از رحلت امام ما نگاه میکنیم، چه دولت سازندگی، چه دولت اصلاحات، چه دولت عدالت خواه، چه دولت اعتدال، هر 4 تا رو نگاه میکنیم تو بخش کوچک سازی و تو بخش خصوصی سازی ادعاشونه که عدالت رو دارن به کار میبرن و ادعاشو اینه که اصلا آمار و ارقام میدم و بر اساس اونم دارم میام برای خودش عدالت رو تعریف کردن. پس اگه ایشون می‌خواست وارد بحث بشه و بیاد اول اونها خوب تبیین میکرد، بعد نقد به اونها میزد که آیا اصلا چنین چیزی اتفاق افتاده یا نه، من فعلا اونها کار ندارم. بحث نکته دوم، اشکال دوم اینه که مسئله درست بیان نشده که دنبال چی هستن که توی این بحث حکمرانی مسئله کجاست، یعنی کجا ما توی بحث حکمرانی دچار نقصیم، آیا دولت به من آشفتگی معنایی داره، آشفتگی کارکردی داره، آشفتگی نوستالژیک داره، آشفتگی ساحتی داره، چی آشفتگی داره که خود دولت به معنای استیت، این خود این نوشته به خاطر همین هم مسئلهش مشخص نشده. سومین نکته اینه که برخی از مفاهیم رو وقتی نگاه میکنیم مفاهیم قشنگه ولی راه شدگی داره، یعنی گذاشته به عهده خود خواننده و بحث دنبال نشده. مثلا میگه آقا شیفت از پارادایم حکومت به پارادایم حکمرانی، خب چی بحثی رو میخواد، یعنی چه نکته ای رو میخواد ارائه کنه؟ به نظر من اینا رو به عهده خواننده گذاشته و راه شده. اشکال چهارم خود فرضیه هست. فرضیه ایشون رو وقتی نگاه میکنیم میگه که چون سوال ایشون دو قسمتیه، سوالشون اینه که حکمرانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از چه مختصاتی برخورداره و به کدام سو در حال گرایشه. ولی وقتی فرضیه ایشون نگاه میکنیم، فرضیه ایشون یک بخشی و یک قسمت رو و اونم اینه که حکمرانی سیاسی از پارادایم نظم و امنیت به پارادایم عدل و قسط گرایش داره. این اولا این فرضیه کامل نیست نسبت به سوال اصلی. دوم این که در تفکر اسلامی، لااقل در تفکر مقام معظم رهبری، ما میبینیم که آقا وقتی که بحث از عدالت هست تلازم بین عدالت امنیته، نه اولیت اولویه. و چودنیشو میخوای چخشو اینجا نشون میده تو این 40 سال، یعنی ما وقتی که بحث از عدالت داریم بحث تلازم بین امنیت و عدالته، نه بحث اولیت و بحث اولویت. تا ما بعد بیایم چرخش رو مطرح کنیم به همطوریم که عرض کردم، تو خود شاخصهای حکمرانی هم عدالت اصلا بود، نه که نیست. تا بگیم آره اونها دنبال نظم و امنیت هم، ما یه چیز بیشتری عدالت. بعد توی بحث خودشون هم وقتی که میان اون بحث این که ما دنبال نمیدونم سلطنت و سلطانیزم نیستیم، اون قرائت اولیه نیستیم، قرائت بنی امیه ای از حکومت حکمرانی نیست بلکه قرائت دومی هستیم، از اونجا میخواد ورود پیدا کنه، اونجا بازم بس رو راه میذاره. بنابراین حالا یه اشکال کوچولو هم اینه که تو کلید واژگان ایشون بایست بحث نظم و امنیت و عدالت هم اضافه میکرد، اصلا وارد نشده. تو اینها مهمه چون تو عنوان بحثش و تو فرضیهش اصلا اینها هست، بخاطر همین من پیشنهاد میدم که اون کلید واژگانش حکمرانی سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظم امنیت عدالت باشه. توی بحث بعدی اینه که ایشون این قید حکمرانی سیاسی رو که آورده تو عنوان مقالش، به نظر من قید خود قید سیاسی یه چیز اضافه است. یعنی ما از اول تا آخر مقاله وقتی نگاه میکنیم و حکمرانی رو بحث کردن، نه حکمرانی سیاسی. یعنی یه چیزی بیارم بگم آره من حکمرانی سیاسی رو از حکمرانی اقتصادی یا حکمرانی امنیتی، حالا اسم هر چیزی میخواد بذاره، اون انواع حکمرانی ها، چون خودشون اومدن گفت آقا حکمرانی ها سلسله مراتبی داره، چی حکمرانی انواعی داره، سلسله مراتبی داریم، بازاری داریم، شبکه‌ای داریم، محلی داریم، خوب داریم، سایبرنتیک داریم. خب این حکمرانی سیاسی چی ویژگی داشته که چه تمایز با حکمرانی های دیگه داشته که ایشون اونجا قید زده حکمرانی سیاسی ولی بحثی ازش به میان نیومده؟ وقتی هم تمام شده آقای
فرمید دقیقی نکات شما رو
شما بفرمید، چون یه سخنران حذف شده با حوصله فرمایید شده. حالا بگه بحثش رو، نکات خود
ببخشید. نکته دیگه این که در صفحه 4 ایشون بدون اینکه تعریف و تعیینی از یه تعیین مراد از واژه دولت داشته باشه به کارویژه‌های دولت می‌پردازه، بدون اینکه بیاد مشخص کنه آقا مثلا من دولت رو با رهیافت الهیاتی دارم دنبال می‌کنم، یه رهیافت یه رویکرد تاریخی دارم نگاه می‌کنم، یه رویکرد فلسفی دارم نگاه می‌کنم، یه رویکرد جامعه شناسی. تو هر یک از این رویکردها شما نگاه کنید خب این کار ویژه‌هاشون فرق میکنه. شما وقتی که دولت از نگاه فلسفی میاد دنبال میکنید با جامعه شناختی دنبال میکنید خیلی با هم فرق میکنه. به عبارت دیگه بازم بحث برمیگرده به اون ایزای مفهومی که خوب دنبال نشده. در بخش مقدمه و بیان مسئله ایشون نتیجه گرفته که حکمرانی با 3 مؤلفه تعریف و تعیین میشه که تو بحثشون هم بود امروز، و اونه که با بخش دولتی، با بخش خصوصی و بخش جامعه مدنی، و از اون طرف هم دارن خود حکمرانی تو جمهوری اسلام ایران رو بر اساس قانون اساسی دارن تحلیل میکنن که اصل 44 و اصول دیگه رو داره آوردن. کجای قانون اساسی بحث جامعه مدنیه که ایشون میخواد حکمرانی رو بحث کنن، و کجاش بخش خصوصی به معنای بخش خصوصیه که در این واژه مهاجر با خودش داره میاره معنا میکنه؟ آره تو اصل 44 اومده گفته که ما بحث اقتصادیمون رو بر اساس این 3 راه یا 3 طریق داریم دنبال میکنیم که دولتی باشه، خصوصی باشه، دولت و تاونی باشه. اینطوری داره بیان میکنه. بنابراین تو بخش توی این 3 بخشی که ایشون داره دنبال میکنه، به نظر من سوالم اینه که آیا قانون اساسی مؤیدی به این 3 بخش داره که ایشون دارن اثباتش میکنن، یا دارن به اون ایده مطلوب میرسن؟ یکی از ضعف‌های مقاله به نظر من در رفرنس جناب دکتر، این تو رفرنس ها وقتی نگاه میکنیم مخصوصا در بخش حکمرانی مطلوب، در بخش حکمرانی مطلوب کشاکش نظم و امنیت و عدالته، لااقل به دیدگاه حضرت امام بایستی یا امام اعظم رهبری اشاره میکرد ایشون، یا به خلاص اندیشمندی دیگری رو، حالا نمیگم فقط بیاد رهبران انقلاب رو دنبال کنه. من حرفم اینه شما دارید حکمرانی مطلوب رو دارید دنبال میکنید، بایستی خب اینکه آدرس بدیم به فلان فرد که حالا یه اشاره شاید متخصص این کار نبودید، یه لاغه به نظر من که از ضعفای مقاله اینه. نکته دیگه که من آخرین نکته مطرح کنم، بحثم اینه که عنوان با معنونش همسو و همراه نیست. عنوان همونطوری که عرض کردم حکمرانی سیاسی مطلوب در جمهوری اسلامی ایران کشاکش نظم و عدالته، ولی وقتی که تو مقاله نگاه میکنیم 3 صفحه تو عنوان، لااقل عنوان فرعیش 3 صفحه به این اختصاص داده شده که میخواد بحث این کشاکش رو در حکمرانی محفلی بسته و خصوصی سازی محفلی میخواد دنبال کنه، ولی بر اساس اون بحث چرخش اون شیفتی که عدالت بوده تو این سه صفحه ارائه نشد. یعنی کل مقاله رو میخوام اگر بحث رو دنبال کنم شاید یک صفحه به بحث اون عدالت یا بحث حکمرانی مطلوب یا حکمرانی سیاسیش که من نفهمیدم، ولی حکمرانی مطلوب رو یا حکمرانی مرجح یا حکمرانی مورد نظر ایشون شاید پرداخته باشه. بازم من اینا نکاتی که گفتن نسبت به این مقاله بوده و نکاتی بوده که جواب تو نکات دیگه هم بوده ولی من نمی‌پردازم بهش، مخصوصا اون بحث حفظ وضع موجود رو که ایشون میگه که اومده اونجا تو بحث این که حفظ وضع موجود رو اگر ما بهش بپردازیم این بر اساس اون شیفت نظم و امنیت نه بر اساس پارادایم عدالت. خب امام رحمت الله علیه یا حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی میره تو حفظ وضع موجود، یعنی حفظ وضع موجود یعنی حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران، و چطوری میخواد چنین اتفاقاتی رو ایشون رقم بزنه؟ کار سختیه. با این که من ارادت بدون هیچ تعارفی چون آقا بیگلری رو میشناسم، ارادت کامل و دوستان خیلی نزدیک ما هست، این نکاتی که گفتم فقط به مقاله بوده، چیزی از بار علمی ارزش علمیشون کاسته نمیشه. میبخشین هم ایشون هم دیگه اساتید بزرگواری که در جلسه حضور دارن.
بسیار ممنون و متشکر. تشکر میکنیم از جناب دکتر بیگلری. میخواییم که به مدت 5 دقیقه اگر توضیحاتی دارن بفرمایید. ممنون میشه. بله حالا ببینیم چجوری شایدشون به همین 5 دقیقه قناعت کردن. بفرمایید.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر سانیا دوست عزیز و نکات خیلی خوب فرمودن. من در واقع دو تا نکته ایشون رو میپذیرم، به معنا اینکه یعنی کامل میپذیرم. علتش این هست که مقاله رو من تو مدت کوتاهی نوشتم و خب فشاری زیاد کار باعث شد که این فرمایشات ایشون تا یه حدی جاش به نظرم وارد هستش. من اینکه خب در یک حجم حدود 11-12 صفحه این مقاله نوشته شد. البته من یه فرضی هم داشتم، مثلا این بود در صورت این مقاله رو دارم برای کسی می‌نویسم که اطلاعاتی تو عرصه حکمرانی دارن، اگر باشه این مقاله به یک در واقع به یک دیسکریپشن بیشتری باشه، یعنی مخاطب رو یه خورده عام‌تر فرض بکنیم، قطعاً فرمایشاتشون حتما بیشتر باید باز بشه. البته در فرمایشاتشون یکی دو تا نکته به نظرم وارد نبود، مثلا همین نکته آخری که فرمودن از بحث حفظ وضع مود که امام فرمودن از حفظ نم از اوجب واجباته. خب من اونجا اصلا بحث نظام استیت رو در واقع مطرح نکردم، اونجا بحث من گاورنمنت هست، یا از گاورنمنت هم حتی بریم توی گاورنس، یعنی اگه بخوایم من دوستانم دیدم کامنت هایی میذارن اینجا مسائلی رو مطرح میکنه، اینجا اصلا دعوا این نیست که ما بخوایم بیاریم حکمرانی رو عیناً آن چیزی مثلا جامعه بریتانیا اتفاق افتاد، دعواهایی که توی نیمه دوم قرن 20 اتفاق افتاد، اونا به این سمت رفتن، اینا حکمرانی محلی و بعد بحث‌های مختلف تو کشورهای مشهور، الان که گاورننس گرینننس و ساعت از این چیزا در واقع در آوردن دنبال این نیستیم. من طور مفهومیم که گفتم نصفی از مقاله بود، خب بیشتر شاید نیاز بود اونها رو باز بکنم. فرضاً اینجایی که مثلا فرمودن که به کارویژی ها باختم و از شاید خودم شما که دولت رو تعریف نکنم، واقعش این بود که اصلا برای متفاوت سیاسی دارم این مقاله رو، اینا نیاز نیست، ولی خب اگر باشه برای مخاطب عام پشته بشه اینها حتماً باز بشه. خب منظر من مشخصه، منظر هم جامعه شناختی هست هم یک منظر اندیشه‌ای هست تا حدودی، یه جاهایی که اون موانع ذهنی رو بحث میکنم، یا مثلا تو بحث امامت ببینید مثلا ما توی خودمون فرض بفرمایید توی اختیارات امام لحاظ مثلا اقتصادی تو بحث اختیارات دولت که بحث ما امام که نداریم، اینو میاریم موضوعش رو میگیم مثلا دولته، دولت به معنی حکومت. البته اینجا خب یه مشکلی که داریم تو زبان فارسی همه رو میگیم دولت دیگه، یعنی یه جا میگیم که استیت، یه جا میگیم گاورنمنت. من اصلا در واقع ناظر به استیت خیلی بحثام نبوده واقعا، این در واقع نکته رو توضیح بدم. شاید نیاز بود که من اینا رو کاملا بیام بحث بکنم، منتها احساس کردم که دیگه مقاله خیلی طولانی میشه در یک همایشی من بیام باز بکنم بگم خب حالا گورنمنت چیه، استیت چیه، اون عناصر اربعه یا پنجگانه شو بیام توضیح بدم. احساس کردم خب این دو تا خیلی کارا نوشته شده و من باید بیارم اون چیزایی که دیگران نوشتن یه بار دیگه باز بکنه. نکته اولی که ایشون فرمودن، خب در مورد فرمودن که دولت این انارشیسم، نه اصلا این نیست. اون گفتن رایش به سمت دولت زدائی، این دولت اینجا به معنی در واقع همون حکومت هست. یعنی شاید بگیم مشکل در واقع مشکل زبانی ماست که ما خیلی اینا رو نمیتونیم خوب بیان بکنیم، مقصود همون تمرکز زدائی هست واقع قضیه. خب تو دولت‌های بعد از انقلاب هم نکته‌ای که فرمودن که خب همه اینو گفتن، گفتن ما هم که میگیم، همه میگن داریم عدالت رو رعایت میکنیم، ولی کجا؟ شما فرض بفرمایید بعضی از مناصب رو داریم فقط افراد رو خدا باید بازنشسته کنه، اگه بخوام خیلی ساده بگم. یعنی در دنیا خیلی از این مطالب گفته شده، حالا ما اینجا همایش میگیریم در موردش بحث میکنیم، میگن که یک نفر که مثلا رئیس جمهور شد که فلان پست رو داشت دیگه حق نداره، حالا ولو اینکه اینقدر توانمندی داره بره. خب یه منطقی پشتشه، ولی واقعا ما میبینیم توی کشور خودمون انصافا بعضی ها حتی بیمانی میتونن کار کنن و اینکه دیگه حضرت اسرائیل بیار اینها رو ببره. من ناظر به شخص خاصی نمیگم، خدای نکرده واسه چیز نداره، ما هممون در واقع دلبسته نظام جمهوری اسلامی هستیم و واقعا دلمون میخواد که یک گرهی از مشکلات حل شه. اصل قضیه مقاله بنده این بود که بیام دو تا کار بکنم، که ایشون کار موفق بود که بیام یکم ایزا مفهومی کنم، چون گفتم چند کارهای فارسی تألیفی رو که خوندم دیدم همه به حکمرانی رو یه چیز حکومت گرفتن به معنی کاملا لغویش و اتفاقا دارن بار میکنن یه سری چیزا رو که تو گاورننس وجود داره. اون بانی لیبرالیستیشم شاید خیلی بهش توجه ندارن. منم اصلا نمیخوام بگم که ما دقیقا اون کار رو بکنیم، جوی دوستان کامنت گذاشتن که در واقع آدم حالش به هم خور اصطلاحاتش میاد جمع، نه ما واقعش قضیه است ببینیم خودمون چی داریم و این مفاهیم چقدر میتونن به ما کمک بکنن. یا مثلا بحثی که در مورد قانون اساسی فرمودن که خب جامعه مدنی، من اونجا گفتم که در قانون اساسی ما این اصول کاملا دولتگرایی رو داره نشون میده، اما اساسا در بحث قانون اساسی ما اصلا جامعه مدنی نداریم که این حرفی تو این مسئله اساسا نداریم که من بخوام بگم اینجا هم جامعه مدنی وجود داره، نه اصلا بنده همچین متعرض داشت. یه جمعه که فرمودن رفرنس دارید، من اونم توضیح دادم هیچ رفرنسی هم ندادم، که در واقع مسئله یه بار دیگه باز کردم تو بحث اوکراینی مطلوب کشاکش نظم و عدالت تو بخش سوم، و اینو کاملا میپذیرم که این کوتاه بود. علتش هم یکی اقتضاعات وقتی بود، یعنی اینجا رو واقعا قصور از بنده بود چون وقت کم بود، یعنی وقت نشد که کامل بنویسمش و اگر بود جا داشت که اینجا خیلی بیشتر باز بشه. و که حالا خیلی من تمام تلاشم بود که یک بگم آقا این آشفتگی مفهومی وجود داره، یعنی تو بخش اول، حالا هرچند فرمودن شما تعیین مراد نکردید، چرا اون آخراش رو ملاحظه بفرمایید، آخر بحث حکمرانی یه جاهایی سعی کردیم تعیین مراد بکنیم و از شاید خدمت شما که حالا در حد توان بود دیگه، بضاعت موجود بود و فرصتم کم بود، عذرخواهی میکنم اگر ایراداتی داشت و خیلی استفاده کردم، ممنونم میشم که نکاتش رو بعدا مکتوبان به بنده ارائه بفرمایید.
تشکر. سلام علیکم و رحمت الله. هم از آقای دکتر بیگلری هم از آقای دکتر ایسانیا در نقد، همطور که ملاحظه فرمودید به زنگاه های بحث بهتر روشن میشه، یعنی وقتی نقد میشه تازه اون نکات مهم مقاله برجسته میشه. هم مقاله ارزشمند بود هم نقدهایی که شد. حالا این نقدها با این انگیزه صورت میگیره که دوستان یه ورژن جدیدی انشالله از مقاله رو ارائه بکنن که وقتی به دست خوانندگان عزیز میرسه دیگه این ملاحظات هم برطرف شده باشه، همین که ما در جلسه یک آورده جدیدی داشته باشیم، چون اگه صرف مثلا رای مقاله باشه که خب میشه اون رو به اساتید داد که ببینن دیگه، یعنی احتیاجی به این نشست تخصصی نیست. این که در جمع اساتید هر استادی ایده خودش رو مطرح میکنه، بعد یه استاد هم یه ملاحظاتی در حاشیه اون مطرح میکنه برای اینه که هم ایده های نویسنده یه کمی پررنگتر بشه، دقیقتر بشه و همین که یه آورده خود این جلسه ما هم داشته باشه. از حضار محترم هم من تشکر میکنم که در بحث ها به شکل نوشتاری مشارکت میکنن. اگه پیشنهادی هم داشتن خب همونجا بنویسن، همکاران من بعدن اینها رو مورد توجه قرار خواهند داد، ضمن اینکه در ضمن جلسه هم اساتید نظرات شما رو میبینن، احیانا اگر نکته متناسب با فرمایش شما داشته باشن ارائه خواهند کرد. عذرخواهی می‌کنم. بفرمایید.